بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه و تلویزیون چنل وان، با درودهای صمیمانه خدمت شما. کوروش عرفانی هستم و بحثی دیگر از سری مباحث برنامه مشترک دو تلویزیون رو تحت عنوان دیدگاه خدمتون ارائه میدم و پوزش میخوام از بابت صدام که قدری گرفتگی داره. ما در هفته های گذشته پرداختیم به پاسخدهی به این پرسش اساسی که چگونه میبایستی ملتی مثل ملت ایران به بحثی به اسم دموکراسی و آزادی و حقوق مدنی و حقوق بشر و غیر ذلک میرسید. همطور که به خاطر دارید عنوان کردیم، تا به حال این سوال رو به این صورت میپرسیدیم که چرا نرسیدیم، ولی ما گفتیم که سوال درست این استش که چرا باید میرسیدیم. برای منظور اومدیم فرضیه پردازی کردیم. یکی از این فرضیات این بود که به احتمال خیلی زیاد ما دچار نوعی از مسخ اجتماعی هستیم که این مسخ به ما اجازه نمیده مسائل رو اونگونه که هست ببینیم، و بنابراین تا زمانی که شما نتونید یه پدیده ای رو آنگونه که هست شناسایی بکنید، خب بدیهیه که نمیتونید راه حلی هم براش پیدا بکنید. و ویژگی مسخ اینه که رابطه ما رو با واقعیت بیرونی به هم میزنه، جعل میکنه، قلب میکنه، تحریف میکنه، و به همین دلیل اجازه نمیده که بتونیم راه حل مناسب رو پیدا بکنیم و بریم از طریق اون به اصطلاح واقعیت رو به نفع خودمون تغییر بدیم. اشاره کردم به مقاله‌ای که من سالها پیش در این زمینه انتشار داده بودم تحت عنوان نامه سرگشاده به یک ملت مسخ شده. این بحث رو با هم داشتیم در چارچوب این مطلب که عنوان کردیم برای بسیاری از ما ایرانی ها دور شدن از اون توانایی‌های واقعی انسانی خودمون به صورت تدریجی اتفاق افتاده. ما برش آگاه نبودیم یا نخواستیم آگاه بشیم و در یک جایی ما رو تبدیل کرده به یه موجود عجب و غریبی که میخوریم، میخوابیم، تولید مثل میکنیم، یه موقع پول داشته باشیم میریم دور یه سنگی هم میچرخیم، ولی از زندگی چیز زیادی نمیفهمیم. این ویژگی های مسخ شدگی هستش. چجوری مسخ شدیم؟ چرا مسخ شدیم؟ برای جستجوی ریشه‌ای این موضوع گفتیم باید بریم به سراغ برخی از پارامترها که به ما اجازه میده بتونیم اون رو به قول قدیمی‌ها ردزنی بکنیم، ردیابی بکنیم. برای منظور اومدیم رفتیم سراغ مفهومی به اسم مفهوم روشنگری، چیزی که معادل انلایتنمنت هست، از طرف امانوئل کانت فیلسوف آلمانی پیشنهاد شده. و اومدیم رفتیم سراغ متنی که در اون به اصطلاح این مطلب باز شده، توضیح داده شده در مقاله ای از امانوئل کانت فیلسوف آلمانی که این مقاله رو میبینید در 1784 منتشر کرده و به این ترتیب در اواخر قرن 18 هم سعی کرده به این سوال جواب بده که What is enlightenment؟ یا روشنگری چیست؟ تعریف وی رو اگر خاطرتون باشه ما شروع کردیم به تکه تکه بررسی کردن. بخش اول اون رو ترجمه کردیم تحت عنوان روشنگری خروج انسان از نابالغی خودخواسته است. توضیح دادیم یه مقدار که نابالغی چیه، این صغارت مصنوعی، صغیر بودن مصنوعی که من شما برای خودمون درست کردیم که ما نمیفهمیم دیگران میفهمن، ما درک نمیکنیم دیگران درک میکنن. این داستانش از کجا میاد؟ از قول امانوئل کانت به اصطلاح بررسی کردیم و رفتیم به سراغ خود متن و از توی متن ماجرا رو یادتون باشه بیرون کشیدیم که توضیح میداد چگونه دو عامل ترس و تنبلی، laziness and cowardice، تنبلی و نداشتن جرأت و شهامت، چگونه سبب میشه که ما هرگز جرأت نکنیم و زحمت این رو به خودمون نخواهیم بدیم که موضوعات رو آنگونه که هست درک بکنیم، موضوعات رو آنگونه که هست بفهمیم، بلکه برعکس تلاش میکنیم برای خودمون همیشه این وظیفه رو احاله بدیم به دیگران، دیگران فکر بکنن به ما بگن حقیقت چیه، ما اونجوری رفتار میکنیم. ما که نمیدونیم خدا وجود داره یا نداره، یه ملای آخوندی یه کسی باید باشه به ما میگه نه خدا هست، یه جهنم هم داره که کله ها رو میکنه تو قیر مذاب، از این ور از قیر مذاب در میاره، زغنبود میریزه تو حلقشون. یه نفر باید بشین این قصه ها رو برای ما تعریف بکنه، ما بر مبنای اون زندگیمون رو تنظیم بکنیم. این پاراگراف رو که مفصل توضیح میده کانت که چجوری در طول تاریخ که اشاره هستش، یادتون باشه برای جامعه اروپایی به تاریخ معروف به قرون وسطا، به سلام، تاریخی که دوران جهل و تاریکی نزدیک به 1000 سال از قرن پنجم تا قرن 15 طول میکشه و در اون انسان ها گرفتارن، بدبختن، بیچارن و نمیتونن فکر بکنن، به قول خودشون فکر کردن رو حواله میدن به دیگری که نه شما برای ما فکر کنید، شما به ما بگید که چی درسته چی درست نیستش، ما نمیفهمیم، شما آقای کشی، شما آقای نمیدونم فلان، دکتر، معلم، کی شماها به ما بگید، ما درک نداریم. جمله دوم تعریف کانت که امروز از هفته گذشته سعی کردیم شروع بکنیم به باز کردن، ببینید چی هستش. میگه که نابالغی، ناتوانی در استفاده از فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. پس ببینید بحث بر سر نوعی از ناتوانیه در به کار گرفتن توان مغزی خود. اگر بخوایم از این استفاده بکنیم احتیاج به راهنما داریم، دیگری باید به ما بگه. به زبان ساده تر، خودمون قادر نیستیم این کارو بکنیم، احتیاج داریم که یکی بیاد به ما کمک کنه که ما بتونیم از فکرمون استفاده بکنیم، ولی خودمون نه، خودمون همچی توانایی رو نداریم اصلا. بسیار کانت میخواد در پاراگراف سوم برگرده به قسمت دوم از پاراگراف اول که همین جمله است که ملاحظه میکنید و برای ما بگه که ماجرا چیه، چرا ما یاد گرفتیم که ناتوان باشیم در استفاده از به اصطلاح فهم خود. میریم به سراغ پاراگراف سوم ببینیم که کانت چی داره به اصطلاح برای گفتن به عنوان میکنه که برای هر فردی، برای هر انسانی به طور کلی خیلی سخته که بتونه از چیزی به اسم عدم بلوغ، صغارت فکری خارج بشه به یه دلیل خیلی ساده، برای اینکه به مرور زمان این عدم بلوغ تبدیل میشه به طبیعت شما. نگاه بکنید واژه‌ای که اینجا استفاده میکنه کاملا گویا هستش، میگه become his nature، میگه برای انسان به این دلیل کار مشکل میشه، خروج از صغارت به این خاطر مشکل میشه که یه بخشی از وجودشه، یه بخشی از طبیعتشه، یه بخشی از به اصطلاح هستی اجتماعی و یا فردی او هستش. من چجوری میتونه به این راحتی این رو بذاره کنار؟ اشارهش به چیه؟ اشارهش به اینه که شما رو وقتی از بچگی عادت دادن به فکر نکردن، فکر نکردن جزء ذاتی شما میشه، نه فکر کردن. شما رو وقتی عادت دادن به این که سوال نکنید، سوال نکردن بخشی از وجود اجتماعی و شخصیت اجتماعی شما میشه. من هیچ وقت سوال نمی کنم، من هیچ وقت چیزی نمی پرسم، درد سر میشه، درد. این از کجا اومده؟ ما که اینجوری به دنیا نیومدیم، که تمرین کردیم، از بچگی تو سرمون زدن، سوال کردیم، سیلی دریافت کردیم، از معلم چوب خوردیم بابت سوال و غیر و ذالک، و به این ترتیب رفتیم به سمت اینکه به اصطلاح در یک جایی توان سوال کردن رو از دست دادیم. من گفتم در خاطرات دوران کودکی خودم در دبستان به یاد دارم، برای اینکه اینجوری بود، مغز من اینجوری بود که سوال دوست داشت، پرسش داشته باشه، چرا این، چرا اون، چرا میگی اینجوری، چرا کلاس اول دوم دبستان، و چوب میخوردم بابت این، میزدم اینقدر سوال نکن، و این قرار بود جزء ذاتی من بشه و برای میلیون ها و میلیون ها ممکنه تک و توکی مثلا نمیدونم خانواده شانس داشته باشن، کسانی رو داشته باشن، نمیدونم راه های دیگه ای پیدا بکنن برای پرسشگری و چی و غیر و ذالک، ولی اکثریت مطلق شروع میکنن به این رو اصطلاحاً درونی کردن. درونی کردن یک پدیده روانشناختی، جامعه شناختی بسیار بسیار پیچیده است، تحت عنوان اینترنالیزیشن، به قول فرانسوی ها انتریوریزاسیون، و این میره هر پدیده ای رو در درون ساختار ذهنی انسان میکاره، ادغام میکنه، اصطلاحاً بهش میگن اینتگریت میکنه. اینترنال شدن یعنی یک چیزی از بیرون ساخته و پرداخته میشه ولی محل استقرارش در درونه، میره تو ذهن شما میشینه، میره اونجایی که به اصطلاح تنگ کننده ویژگی های خصیصه ای وجود شما هست، شخصیت شما رو شکل میبخشه، مستقر میشه. این کلمه ای که کانت داره استفاده میکنه تحت عنوان his nature، این nature اینجا به طبیعت انسان، به ذات انسان، که مثلا در ادبیات یه مقداری دارای بارقه مذهبی و اینا یادتون باشه بهش فطرت مثلا بود، جزء فطرتشه، نوتن یه طرف پست فطرته، یعنی طبیعتش low nature هستش، پایینه، سطح، یه همون شخصیته. جامعه شناسی و روانشناسی به اصطلاح مدرن و غیر اسلامی و از این داستان ها به فطرت باور نداره، اصلا کلمه ای من درآوردیه، همین طبیعته. و طبیعت اینجا به معنی چیزی که ساخته و پرداخته میشه ها، نه چیزی که باش زاده میشه. و جمله اول کانت داره میگه که دلیل این که برای آدم ها انقدر سخت دشواره که بتونن از فکر خودشون استفاده بکنن، بتونن از این سقارت مصنوعی بیرون بیان، اینه که اینقدر این رو بدیهی دونستن، طبیعی دونستن، که تبدیل شده به طبیعتشون. سوال کردنی که غیر طبیعی میشه، سوال کردنی که غیر عادی و مشکوک و نمیدونم آفریننده ی ترس و وحشت و اینها میشه، اون چیزی که همه هاوهی نشوی رسوا و همرنگ جماعت باش، آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نه، دیوار موش داره موش گوش، تمام این از کجا میاد؟ از یه فرهنگی که داره نسل بعد از نسل چیکار میکنه؟ ترس رو درونی میکنه، ترس رو در انسانها جا میدازه و اجازه نمیده بهشون که فکر کنن، اجازه نمیده بهشون از مغز و عقلشون استفاده بکنن. حالا کانت در جمله دوم خودش در پاراگراف 3 نکته جالبی رو میگه، میگه کار به جایی میرسه که این آدم ها حتی علاقمند به این حالت میشن. خوب دقت بکنید، یعنی بعدشون نمیاد که این گونه باشن، و اگر بعدشون نمیاد به خاطر اینه که هرچی تفلک ها زور دارن میزنن، در مثلا زمان ایکس در نظر بگیریم، در یک زمان معین از عقل و فهمشون نمیتونن استفاده بکنن، بنابراین این حالت نفهمی یه نوع حالت خوشایند بهشون میده که ایچه جالب آقا نمیفهمیم، هیچی نفهمیم، هیچی درک نمی کنیم. ای وای نبینید چه بلای جوامع، سیستم ها، شرایط، ساختار ها میتونن بر سر انسان بیارن که شما خوشحال باشید که نمیفهمید. حتی این خوشحالی رو مثلا سر پا پشت بامتون داد نمیزنید، ولی در درون خودتون یه جورایی یه کلغندی داره تو شکم آب میشه که چه خوب نمیفهمم، چه خوب درک نمیکنم. و اینکه احساس لذت نسبی دارم از این موضوع به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه واقعا هم نمیفهمم، درک نمیکنم. میشنوم و میبینم یکی داره یه چیزی میگه، یه چیزی توضیح میکنه، ولی نمیفهمم چیه. و بنابراین این نفهمیدن خودم رو عادی میپندارم، طبیعی هستم، نمیفهمم دیگه، درک نمیکنم. حالا در نظر داشته باشید که موضوعیه که قابل درکه، پیچیدگیش اونجوری نیستش که شما مثلا به تخصص نمیدونم ریاضیات تخصصی احتیاج داشته باشید که بتونید اینو بفهمید. نه، یه موضوع نسبتاً عادیه، موضوع نسبتاً معمولیه، ولی من جا افتاده برام که نمیتونم از فهمم استفاده بکنم، نمیفهمم. برای یه جورایی خیالم راحت میشه که خیلی یه نفس راحتی کشیدیم و نمیفهمم، درک نمیکنم. چه جالب. کانت میگه به طور عملی نمیتونه بفهمه، قادر نیست بفهمه. ببینید از واژه actually استفاده میکنه. actually یعنی اون چیزی که به طور عملی داره اتفاق میفته. میگه he's actually incapable of using his own understanding. میگه به طور عملی واقعا توانایی بهره‌وری از فهمش رو نداره، نمیتونه درک بکنه. چرا نمیتونه درک بکنه؟ برای اینکه آدمیه که کودن به دنیا اومده، خرفته، بره هوشیش پایینه، مغزش کوچولوه یا بیش از حد ماکروسفالی داره، جزو کله گنده ها یا کله کوچولوهاست، نمیدونم یه عیب و ایراد فیزیولوژیک داره. نه، ببینید چی میگه. میگه for no one has ever allowed him to attempt it. میگه به این خاطر که هیچ کس هرگز به او اجازه نداده که چنین کنه، یعنی از مغزش استفاده بکنه. نگاه بکنید، سیستم ها برای این کار میکنن که برای شما فرصت و فرجه فکر کردن نذارن. سیستم های دیکتاتوری، سیستم های استبدادی، حالا استبداد مذهبی، استبداد ایدئولوژیک، انواع اقسام، اینها دائم روی این مسئله حساسن که مبادا چیزی فکر بکنی، مبادا وقت داشته باشه به چیزی بیاندیشه. کارهای جورج اورول رو خونده باشید، قلعه حیوانات 1984، اینا رو توضیح میده که دائم کنترل میکنن، بیگ برادر، داداش بزرگه، دائم داره واچ میکنه، نگاه میکنه که مبادا یه موقع کسی وقت اینو داشته باشه، فرصت اینو داشته باشه، شهامت اینو داشته باشه که فکر بکنه، بیاندیشه، پرسشگری بکنه، یا در مذهب شک بکنه، شک که چرا مثلا شما برات سوال به وجود اومده، چرا همچی پرسشی داری، برای چی میخوای همچی چیزی رو مطرح بکنی. و بنابراین میگه که هیچ کس بهش اجازه نداده که حتی فکر بکنه. ببینید این سیستمی که میبینید به اصطلاح جمهوری اسلامی به وجود میاره، سیستم توتالیتر بهش میگن، تمامیتگرا، اینا به دنبال اینن، مثل کره شمالی مثلا، به دنبال اینن که هیچ موقعی هیچ جوری شما هیچ فرصتی برای استفاده از مغزتون نداشته باشی. کتاب میخوای بخونی سانسور میکنه، روزنامه، مجله، مطبوعات سانسور میکنه، پرسشی قرار از جانب وسایل ارتباط جمعی به گوشت برسه، پارازیت میندازه. میخوای بری روی شبکه‌های اجتماعی، سوشال میدیا چیزی بکنی، اینترنت رو فیلتر میکنه. ببینید چه مرضی داره. مثلا مرضش اینه که اینا میاد و باعث میشه اینا فکر بکنن و او از اسلحه شما، از توطئه شما، از همه چی شما میترسه، ولی از همه بالاتر از اینکه از مغزتون استفاده بکنید میترسه. قد نگرانه، عذاب میگیره وقتی شروع میکنید به فکر کردن، عذاب میگیره وقتی میدونه که شما شروع میکنید به پرسشگری. برای چی؟ برای اینکه با پرسش شما بساط حماقت مذهبی آخوندی رو میفرستید هوا. دو تا سوال میکنید میخوره زمین. میده این روایت که از خلقت و جهان و اینا داره میده غلطه، علم ثابت کرده اینجوری. بساطش میرون اومده میگه خدا اینو گفته، کتابو به عنوان کلام خدا معرفی کرده. حالا خدا کیه نمیدونیم، ولی میگه این کلام خداست. بعد شما یه فکت علمی میارید کل بساطشو میریزه واسه. خب معلومه وحشت داره، معلومه میترسه، معلومه تهدید میکنه، معلومه خفه میکنه، دستگیر میکنه، نمیدونم زندان میندازه، هر کاری که بتونه میکنه برای اینکه مبادا و مبادا هرگز شما بخواید جرأت بکنید از مغزتون استفاده بکنید، جرأت بکنید از فکرتون بخواید استفاده بکنید. برای چی؟ برای اینکه آغاز به اصطلاح فکر کردن به معنی رفتن به سمت سوال، پرسش، کنجکاوی، زیر سوال بردن باورها، تغییر دادن، نوآوری، خلاقیت، ابتکار. خب یه دفعه بگید میخواید براندازی بکنید دیگه. اینجاست که کانت به خوبی شناسایی کرده که سن اجازه نمیدن، هرگز هرگز بهش اجازه نمیدن که اتمپت بکنه. میبینید از واژه اتمپت اینجا استفاده میکنه به معنی سعی و تلاش کردن. اتمپت با خود کوشش منجر به نتیجه فرق داره ها. زورتونو میزنید فقط، اتمپتید یه ترای بکنه، به قول معروف یه تلاشی بکنه، سعی بکنه ببینه میتونه از مغزش استفاده بکنه یا نه. حالا چجوری این مکانیزم فکر نکردن جا میفته در آدم ها و به قول کانت تبدیل به نیچر اونها، تبدیل به طبیعت اونها میشه، این نکته جالبیه که اینجا کانت سعی میکنه توضیح بده. مثلا میاد میگه که این چیزهایی که به عنوان rules and formulas ازش نام میبره، یعنی قواعد و فرمول ها. رول به معنی قاعده، رولز قواعد، قواعد و فرمول ها، به قول معروف جواب های حاضر آماده، جواب های بسته‌بندی شده. همه چیز معلومه. کی جهان آفرید؟ خدا آفرید. چرا آفرید؟ دوست داشته بیافرید. چه جوری آفرید؟ فوت کردش آفرید. چند روز طول کشید؟ 7 روز طول کشید. روز هفتم چیکار کرد؟ استراحت کرد. روز ششم چیکار کرد؟ آسمون رو نمیدونم فلان کرد. انسان رو برای چی آفرید؟ برای اینکه همتای خودش، هم تصویر خودش رو داشته باشه. زن رو چجوری آفرید؟ از پهلو استخوان دنده مرد آفرید. ایوان کجا بودن؟ اول تو بهشت بودن. بعد چیکار کردن؟ سیب خوردن. بعد چی شد؟ فرستادشون زمین. تو زمین بعد چیکار میکردن؟ بعد گناهشون چیز میشد، شایسته برگشته به بهشت. چیکار باید بکنن؟ همش دعا نماز و اینا باید بکنن. چیکار نباید بکنن؟ هر چی که فلان گناه و ایناست، همه چی جوابا معلوم از قبل، در تمیز آماده. الف بگید اون تا یاشو خونده براتون. rules and formulas، همین چیزی که اینجا به اصطلاح کانت داره ذکر. می‌بینید میگه اینها کمک‌های ات، کمکی، این چیزهایی که به عنوان به قول معروف معین میاد، به عنوان یاری دهنده میاد، منتها مکانیکال، حاضر آماده، از قبل تعیین شده، بسته بندی شده. مکانیکال معمولا در به اصطلاح علوم انسانی در مقابله یا فلسفه در مقابله ارگانیک میاد. ارگانیک به معنی زنده، پویا، در حال ساخته شدن، در حال پردازش شدن، و مکانیک به معنی چیزیه که نه، اوورده شده، در کنار هم قرار داده شده، مثل یه موتور. به طور مثال ما که موتور ارگانیک معنی نداره، موتور از قطعات میارن بست میکنن به هم بر اساس یه سری rules and formulas، قواعد و فرمول ها، و این رو از توش چی در میارن؟ یه پدیده به اسم مثلا موتور. میاد میگه که این بسته‌بندی های مکانیکی که اومده و به طور خیلی منطقی باید استفاده بشه، یعنی تا پرسش الف مطرح شد جواب الف، پرسش ب جواب ب، همینطور همه چیز تا این تکلیف. و این کاری بودش که یادتون باشه کلیسا برای به اصطلاح هزار سال در اروپا کرد، و بعد در مذاهب دیگه هم هست. دیدید دیگه یه کتابی دارن اینا، رساله به اصطلاح. واژه دیگری که برای رساله به کار می‌بردن، رساله خمینی نمیدونم که، اینا هم گفتن توضیح المسائل، یعنی مسائل رو عزیز دل برای توضیح میده. مثلا تو نمیخواد فکر بکنی، به تو چه که توضیح المسائل، جواب ها همه هست، تو فقط باید بخونی پیدا بکنی. یه کتاب چاپ میکردن، در نظر بگیرید هستی رو، کره زمین و کیهان و کهکشان ها و زمین و طبیعت و اکوسیستم و همام چیزها، همه تو یه دونه مثلا کتاب 300 صفحه ای توضیح المسائل حضرت آیت الله عظما نمیدونم خویی یا چی مرجع تقلید بزرگ شیعیان جهان، کی میرفت این همه راه رو 300 صفحه، یعنی علم 3 میلیون جلد کتاب چاپ کرده و اندر خم یک کوچه توضیح جهان مونده، هنوز که هنوزه معتقدن 2-3% از اون چیزی رو که ما دیدیم تونستن توضیح بدن. این توی رساله با مغز به اصطلاح بسیار بسیار پرحجم خودش همه مسائل براتون توضیح. و بعد هم زمانی که میگید ببخشید حاج آقا من گشتم، دیدید دیگه یه اصطلاحی بود وسط کلاسی درسی بحثی میگفتن حاج آقا مسئلتون، مثلا مسئلتون یعنی پرسش دارم، مسئله دارم، پرابلم، مثلا مسئلتون یا پرابلمتون چی بود داستانش؟ اینکه بایستی یه چیزی که تو کتاب نبود از یه جایی، به خب اینو شما بپرسید، ما استفتا تقاضا میکنیم. استفتا یعنی پرسشی که از مرجع تقلید میکنن و اون جواب داره براش. از کجا جواب رو میاره کسی نمیدونست، ولی جواب داشت، فرق نمیکرد راجع به ساختار کوانتوم مکانیک بود، نمیدونم عرض کنم فیزیک بود، راجع به این که مثلا اگر یه لباس زیر که بعد ازش اسم ببرم از تناب همسایه افتاد تو خونمون مکروهه، حلال، حرامه، نمیدونم پای گربه رفتش تو ظرف آب، فرق نمیکرد. سوالتون در مورد این بودش که واژه ما داریم فضانورد میفرستیم با آسمون، نمازشون تو آسمون چجوری میشه مثلا، این حل میکرد مثلا رو یه جوری. rules and formulas، قواعد و فرمول، آماده، همه چیز آماده، ترتمیز، خوشگل، بسته‌بندی شده. و نگاه بکنید ببینید کانت از این به اصطلاح به کارگیری مداوم این رولز و فرمولاز، قواعد و فرمولها، به چه عنوانی نام میبره. میگه رولز و فرمولاز، دوز مکانیکال ایدز، این کمک های مکانیکی که اونجا برای استفاده عقلانی، یا بهتر بگیم برای سوء استفاده، بد استفاده کردن هستن، به عنوان امری که of his natural gift، مثل یه چیزی که انگار مثلا تو وجودش هست دیگه، این جواب ها جا افتاده داره، اینا رو احساس خیلی خوشبختی و خوشحالی میکنه که نه من جواب ها رو دارم. اینا که میرفتن حوزه علمیه من چی یاد میگرفتن؟ حرف های یه دهی رو یاد میگرفتن، میمدن به مردم تحویل میدادن. مکانیک همینجور برخورد مکانیکی. حالا اینا همه تبدیل میشه به چی؟ ببینید کانت با چه ظرافتی داره میگه که این قواعد، این فرمول هایی که من و شما توتیوار یه تکرار میکنیم برای همدیگه، توی آموزش پرورش، توی خانواده، تو تربیت، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو رسانه ها و غیر ذالک چی هست؟ میگه are the shackles of permanent immaturity. میگه اینها زنجیرهای سقارت دائمی هستن. میگه اینا همون چیزهایی هستن که به عنوان زنجیر بر پروپای فکر من و شما ما رو تبدیل میکنن به نابالغان همیشگی. Permanent forever، برای همیشه، برای تمام زمانها، برای تمام عمرمون. یعنی ببینید به زبان خیلی روشن کانت داره مکانیزمی که بر اساس اون من و شما نادان ساخته میشه. ببینید یادتون هفته گذشته جمله معروف برتران راسل رو گفتم، میگه آقا حواستون باشه انسان ها احمق زاده نمیشن، بایستی برن آموزش پرورش، بایستی برن آموزش ببینن تا احمق بشن. همینو داره میگه، داره میگه آقا وقتی نظام آموزش پرورش به جای فعال کردن تفکر، خلاقیت و اندیشه ورزی اومد به شما فرمول ها و قواعد حاضر آماده یاد داد، خب احمقتون بار میاره دیگه. و کانت ببینید کی داره اینو شناسایی میکنه، در آخر قرن 18 داره این رو میگه، داره میگه بابا جان کاری که اینجا داره انجام میشه با تکرار اینها که به ظاهر این استش که انقدر طبیعیه که اصلا جزء وجود ما هستش، من و شما به صغیران همیشگی تبدیل میشه. همیشه صغیر هستیم، فرق نمی کنه سن و سالمون چقدره، مدارج تحصیلیمون، مدارک تحصیلیمون و و و. ما به واسطه باز تولید این فرمول هایی که به ما یاد دادن و حاصل فکر خود ما نیست، حاصل اندیشه ورزی ما نیست، تبدیل میشیم به صغیران همیشگی. آیا شما در این گفته کانت ردی از اون چیزی که ما در جامعه ایران به عنوان نظام آموزش پرورش نازا اسمش رو میبرن نمیبینید؟ نظام آموزش پرورش نازا چه ویژگی داره؟ افراد رو میگیره و اصطلاحاً اخته میکنه. میدونید که فرایند اخته کردن عبارت است از قدرت باروری رو از مرد مثلا سلب کردن، قدرت باروری رو از یک انسانی بگیری. خب برای به اصطلاح باروری جسمی چیکار میکردن؟ یه عمل جراحی میکردن و اون عواملی رو که در بدن، اون اعضایی رو که در بدن عامل به اصطلاح مولد بودن در میآوردن و دیگه تموم شد. این افراد اخته که مثلا در مورد مردها به اونها خواجه میگفتن، اینا دیگه توان باروری نداشتن، نمیتونستن عملیات خطرناک جنسی انجام بدن. این همین کار رو نظام آموزش و پرورش، نظام تربیتی در یک کشور، نظام فرهنگی در یک کشور با انسانها، ولی نه با جسمشون، با مغزشون میکنه. اونها رو به اخته فکری تبدیل میکنه، به خواجه فکری تبدیل میکنه. چجوری؟ دقیقا با همین روشی که داره میگه، میاد برای همه سوالها پاسخهای، معمولا هم پاسخهای سطحی، حاضر آماده به وجود میاره و اینها رو مستقر میکنه و منتظر میشینه که شما بیاید سراغش. میاید سراغش به عنوان چی؟ مثلا به عنوان دانش آموز اول دبستان. تا وارد میشید میگه به به گل گلاب بیا ببینم. شروع میکنه چی به من و شما یاد میده؟ تمام اون چیزی که به خود او یاد دادن، تمام اون چیزی که به معلم او یاد داده بودن، همونها رو به ما یاد میده که دنیا اینجوریه، جواب ها اینجوریه، خلقت اینجوریه و غیره و زالو کنید. در یکی از این مباحثی که روی یوتیوب هم میتونید پیدا بکنید، وقتی صحبت از مذهب میشه یه دانشمند اینجوری جواب میده، میگه این تعصبی که تو الان داری به خرج میدی که ثابت بکنی آقا عیسی مسیح خیلی یل بوده، پسر خدا بوده و غیر و زالک، یادت باشه ها، تو اگر یه چند مایل، چند صد مایل اونورتر زاده شده بودی در یه کشوری که مثلا بودایی نمیدونم هستن یا این مثلا هند در نظر بود، میگه الان همین تعصب رو داشتی برای اینکه ثابت بکنی این جناب فیل فرزند خداست. مثلا همون اصراری که داری بگی که مسیح فرزند خداست، همون رو فیل پرسته اصرار داره که بگه نه فیل فرزند خداست. میدونید یه چند میلیون خدایی در هند دارن دیگه، هر کی برای خودش یه خدا داره. داره چه پیامی میده؟ داره میگه بابا جان اینا رو تو یاد گرفتی، اینا رو که فکر نکردی، تو که نرفتی ببینی مسیح فرزند خداست یا نیست، اینو کلیسا بهت گفته، تو بچه بودی نشستی گفتم، پدر مادرت هم اومدی خونه گفته، سر کلاس هم دوباره تکرار کردن، برات جا افتاده که یه بابایی بوده به اسم مسیح پسر خود خداست. من و شما که مسیح رو ندیدیم، من و شما که شناسنامه مسیح رو ندیدیم که ببینیم نوشته باباش خداست یا نه، مثلا هرچی بهمون گفتن. و حتی در این مبحثی که یه پرانتز کوتاه باز بکنم، مبحثی که به عنوان بی‌نهایت گرایی روش کار میکنم، البته بیشتر در آثاری که به انگلیسی منتشر کردم آوردم، که بابا جان حتی خیلی از این چیزهایی که علم داره به ما میگه از همین rules and formula هستش. ای وای، اومدن برای ما جا انداختن که وقتی در مورد ذرات بنیادی صحبت میکنن جا انداختن که آقا نوترون و الکترون و پروتون از کوارک به اصطلاح از کوارک ها تشکیل میشن، و یادمون باشه کوارک ها از هیچ تشکیل میشن. ای وای، یه دفعه به این نتیجه مثلا خارق العاده رسیدن که از اینجا به بعد دیگه جزئی وجود نداره، دیگه تموم شد، کرکره پایین، برید خونات. علم، علم امروز دانشگاه ها داره در بحث ذرات بنیادی عنوان میکنه که اینا ذراتی هستن که کوچکتر از اون وجود نداره، که من با وقتی از منظر بی نهایت گرایی بهش نگاه میکنید دوست دارید کلتون رو بکوبید به دیوار که آقا جان نه فقط وجود داره بلکه بی نهایت اجزا وجود داره، هم چیزی رو از کجا آوردید؟ rules and formulas اینا قواعد هستی که اینا قواعدیه که مستقر شده و من و شما اینا رو باید. حالا پرانتز بسته برمیگردم به این بحث که از زمانی که من و شما شروع کردیم به باور کردن به هر آن چیزی که واسمون روایت کردن، عملا وارد روندی شدیم که کانت داره ازش به عنوان زنجیرهای منجر به باقی ماندن ابدی، همیشگی و بیپایان سقارت صحبت میکنه. دیگه برای همیشه ما مهر سقارت رو روی وجود خودمون میزنیم، فرق نمیکنه نویسنده‌ایم، استاد دانشگاهیم، 6 تا مدرک تحصیلی داریم، نمیدونم رئیس جمهور موزامبیک هستیم، مقام داریم، چی از فرق نمیکنه. از زمانی که من قبول کردم که تنها و تنها میبایستی بر اساس اون چیزی که به من گفتن فکر بکنم و خودم فکر نکنم، خودم پرسش نکنم، طرح سوال نکنم، من عملا قادرم چیکار بکنم؟ به تمام سوالات جواب بدم. و در عین حال درسته که این نشان دهنده سقارت فکری من هستش، ولی من این سقارت رو به طور همیشگی پذیرفتم، حاضر نیستم دیگه زیر سوال ببرمش. و میدونید با این چقدر توجیه میشه کرد، با این چه کارهایی میشه کرد، چقدر میشه انسانها رو به طور مکانیکی اوورد به پای انجام یک سری از کارها که فکر کنن درسته، فکر کنن دارن برای خدا شمشیر میزنن، فکر کنن دارن برای یه چیز درست شکنجه میدن، جاسوسی میکنن، پدر سوختگری میکنن و غیر و ذالک. اینها همون مباحثیه که من در این کتاب روانشناسی اجتماعی استبداد زدگی به صلاح مفصل آوردم که اگه میشه همچی چیزی که من و شما ندونیم داریم یه نفر رو اذیت میکنیم، داریم یه نفر رو شکنجه میکنیم و نسبت به درد و رنجی که داریم به او تحمیل میکنیم ناآگاهی. این از اینجا میادش، از زمانی میاد که من مغز رو در آوردم، کردم تو شیشه الکل یه جایی ترتمیز دست نخورده، تو صندوق درش هم قفل کردم، از مغز دیگه استفاده ای نمی کنم، هر چی که بهم بگن همون. این چرا برای بحث ما لازمه؟ حالا بحث ادامه داره ها، ولی چون وقتمون داره به پایان میرسه میخوام این نتیجه گیری بکنم. این لازمه تا ما بدونیم این پدیده‌ای که مسخ اجتماعی میگیم این از آسمون نمیاد، این چیزی نیستش که به قول معروف یه آمپول مسخ اجتماعی وجود نداره به ما بزنن ما مسخ بشیم. این روانده و در دل این روند هزار و یک سازوکار کوچولو داره عمل میکنه و زمانی که ما برای 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال، بنابرای اینکه چند سالمونه، اون 2-3 سال دوران کودکی به بعد که بگذره شروع میکنیم به فهمیدن دیگه، از اونجا به بعد، از 5 سالگی، واقعا از 5 سالگی به بالا چند ساله که ما داریم تمرین میکنیم که عادت بکنیم که از مغزمون استفاده نکنیم. الان میتونیم هر کدومون به سابقه خودمون مراجعه بکنیم، چند ساله که من تلاش خارق‌العاده‌ای به خرج ندادم برای اینکه راجع به موضوعات خودم فکر بکنم، چند ساله که بر سر موضوعات جدی من فقط و فقط بر اساس تابعیت، پیروی، تقلید، تبعیت دارم عمل میکنم. حالا موضوعات میتونه مذهبی باشه، اجتماعی باشه، اخلاقی باشه، فرهنگی باشه، نمیدونم چی باشه. اینی که شما میبینید بین ما ایرانی ها این روش خیلی رواج داره، دیدید یا آقای میشینه، مثلا آقای دکتر فلانی اسمش نمیدونم کی، بعد یه شماره تلفن هم اونجا هستش، ملت زنگ میزنه راجع به زمین و زمان، مسائل خانوادگی، مالی، جنسی، جنسیتی، فکری، فرهنگی، نمیدونم روابط، سیاسی، اقتصاد، هر چی بپرسید این جواب میده بهتون. حالا مثلا تیترش نوشته دکتر متخصص در فلان، ولی شما میتونید حتی امتحان بکنید، مثلا بگید آی دکتر میدونم که تخصص شما فلان و بیسار، ولی میخواستم ببینم این بازار بورس چجوری بهتون یه جوابی میده. اینجوری نیست که بگم آره من متخصص کلیه و مجاری ادرار و اینجور چیزا هستم، من چه میدونم بود، نه میگه فوزی میده. میگه آی دکتر سوال من در مورد کلیه نیستش، ولی این پسر من 12 سالشه، خیلی بی‌تربیت و چیزی راهنمایی میکنه. اینجور برنامه ها که دیگه در به اصطلاح اون حالت واقعا مسخرش به این میکشه که آقای فلانی میتونی یه ذره انرژی بفرستی برای من حالم خوب بشه، یاره بیا جمجمتو بسپر به بچسبون به صفحه تلویزیون برات اشعه بفرست. چرا؟ برای اینکه تمرین کردیم. تو خیلی از کشورهای دنیا هستش همچین بساطی را بندازه، در عرض 1 ساعت یارو میاد بساطشو به هم میزنه. میبینید 30 سال نشسته اونجا. بله بفرمایید، خواهش میکنم، داره قشنگ جواب، همه چی رو جواب. تو ایران که چند تا هستن اصلا نابغه، قشنگ میگه مثلا وارد در بهشت میشی سمت چپ رو نگاه نکن، اول سمت چپ چیز به راست نگاه، قشنگ میگه، آدرس میده، داره اینجوری و اونجوری. اینا فقط در جوامعی مثل ما ممکنه ها. ویژگی جوامع ما چیه؟ مغزها تعطیل. کرکره اندیشه ورزی پایین. و این عزیزان خبر از این میده که جوامعی که در اون چنین ویژگی هایی وجود داره آمادگی برای پدیده هایی مثل دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و غیر ذلک نداره. بحث مفصله، برای همین هم برنامه ریزی کردیم در 52 هفته. این فکر کنم 13 یا 14 قسمت بود. ادامه میدیم تا ببینیم از توش چی میتونیم بیرون بکشیم. سپاسگزارم از توجه شما. نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد.